أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح کلمات حضرت در حکمتهای نهج البلاغه به حکمت 192 رسیدیم و قال علیه السلام یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. یکی از جملات بسیار مهم و کاربردی امیرالمؤمنین از طرفی به انسان آرامش میده، انسان را از تلاش و کوشش بی حد و حصر و بدون دلیل باز میداره، انسان را آرام میکنه و آخرت انسان را هم تحت تأثیر قرار میده. حضرت فرمود یا ابن آدم، ای فرزند آدم. معلومه که انسان در ذاتش یک همچین خصوصیتی داره، انسان دنبال چنین چیزی هست، مختص به هیچ گروه و هیچ فرقه خاصی هم نیست. انسان به ماهو و انسان یه همچین موجودیه، دنبال آن است که هی زیاده به دست بیاورد، هی جمع کنه، هی بیشتر برای خودش بخواد. حضرت فرمود یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک، آن چیزی که بیش از قوت خورد و خوراک و نیاز جمع آوری کردی، آن چیزی که کسب کردی ولی بیش از خورد و خوراک و مایه احتاج تو بود، فانت فیه خازن لغیرک، این دیگه مال تو نیست، تو خازن نگهبان و انبارداری هستی برای دیگران. 70-80 سال بدون مزد نگهبانی دادی، حراست کردی، انبارداری کردی، این پول را، سرمایه را، این قوت زائد را به دست دیگران رسوندی، به دست زن و بچت رسوندی، وارث رسوندی. خب چرا انسان اینطوری باشه؟ چرا زندگی را برای خودش تلخ کنه، از زندگی هیچ معنایی نفهمه، هی جمع و جمع و جمع، فقط شد نگهبان؟ بعد هم که از اینجا رفت به تعبیر خود امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه، فردا گیره، از او سوال می‌پرسن. اگر ورثه او، فرزندان او با پول او کار خوبی انجام داده باشند، خب این هی حسرت می‌خوره، میگه آقا پول از من بود، زحمت از من بود، حساب و کتابش با من بود، من خودم کار خیر نکردم، مسجد نساختم، مدرسه نساختم، کربلا نرفتم، بچه های من ساختن. پس هی حسرت میخوره که وای به حال من، چه اشتباهی کردم. اگر هم احیانا این پول را بچه های او، ورثه او در مسیر اشتباه خرج کردن، دچار گناه شدن، العیاذ بالله، پای این شخص گیره. تو چرا زیاد برای این بچه ها گذاشتی تا طغیان کنن؟ ان الانسان لیتقا الرعاه استقنا. انسان وقتی که احساس غنا کرد، گفت من پول دارم، بابام برای من فلان مقدار پول گذاشته، طغیان میکنه. خب اگر فرزند خوب شد، تو گرفتار میشی، حسرت میخوری، چرا خودم با این پول کار خیر نکردم؟ اگر فرزند بد شد، پات گیره، چرا اینقدر پول گذاشتید که او فاسد بشه؟ خب در راه خیر خرج میکرد. اینه که حضرت میفرماد انباردار دیگران نباشید، شما باید طوری زندگی کنید که، البته بارها سر همین کلاس به مناسبت ها عرض کردیم که اصل ارثیه گذاشتن استحباب دارد، سنت است، انسان باید یک چیزی برای بچه هاش بگذاره، ولی یک اندکی، یه مقداری، نه اینکه میلیاردها تومان سرمایه و خونه و کارخونه و زندگی هی بگذاری برای بچه ها. این عامل فساد است، این عامل دشمنی بین فرزندان است، انسان نباید اینطوری افراطی عمل کنه. خب بیایم سر جمله حضرت یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. عزیزان رزق فقط پول نیست، بلکه بگیم رزق اصلا پول نیست، رزق انسان آن چیزی است که میخورد، آن چیزی است که میآشامد، اون لباسی است که میپوشه. یک نفر شاید ده ها لباس داشته باشه، هی نگاه میکنه تو کمد، میگه اینو این دفعه نپوشم دفعه بعدی، الان جای مجلسش خیلی مجلس مهمی نیست، بذارم وقتی فلان مجلس رفتم. 3 سال 4 سال لباس خریده گذاشته اونجا، یک دست 10 دست 100 دست نپوشیده، رزقت نبوده. رزق تو آن غذایی است که میخوری، نه اون غذایی که انبار کردی داخل فریزر، داخل انبار استفاده نمیکنی. رزق تو اون آبی است که مینوشی، نه شربت های متفاوت و متنوعی که انبار کردی برای روز مبادا. رزق ما اون چیزی است که میخوری، اون آبی است که میآشامیم، اون لباسی است که میپوشیم، اون وسیله ای است که باش رفت آمد میکنیم، اینا میشن رزق ما. بیش از این دیگه رزق انسان نیست. پول هست ها، داخل حساب انسان هم هست، ولی اینا رزق تو نبودن، اینا به دیگران میرسن. ما باید از رزق و روزی صحبت کنیم، ما باید روزیمون رو اصلاح کنیم. هی دنبال زیاد جمع کردن نباشیم. آقا به اندازه نیازت، به اندازه مایحتاجت روزی میخوای. روزی آن چیزی است که تو میخوری سیر میشوی. حالا یه وقتی میبینی با 4 تا لقمه سیر میشی، یه وقتی میبینی با 1 نان سیر میشی، ولی بیش از او هرچه نگه داشته ای دیگه روزی تو نیست، روزی دیگران میشه. یه وقتی روزی فرزنده، یه وقتی روزی همسایه، بعضی وقتا هم اسراف میشه، بعضی وقتا هم باید بدیمش به یه حیوانی، پرندهی، مرغی چیزی بخوره. رزق او بود و رزق ما نبود. عزیزان، حضرت در این حکمت به ما یاد میدهد انباردار دیگران نباشیم. به اندازه رزق و روزی، به اندازه اون چیزی که نیاز داریم از زندگی استفاده کنیم، دخل و خرجمون متناسب با نیازها و رزقمون باشه. در روایت داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حضرت پرسیدن آقا بالاترین حسرت قیامت چیست؟ اگر شما بخواید یه حسرتی رو نام ببرید، بگید این دیگه آخرین مرتبه حسرت در قیامته. سؤال امیرالمؤمنین علیه السلام، من اعظم الناس حسرتن، چه کسی روز قیامت بیشتر آه میکشه، بیشتر افسوس میخوره؟ حضرت فرمود من رعا ماله فی میزان غیره و ادخله الله به النار و ادخل وارثه به الجنه. اون کسی که زحمت کشید، جون کند، پول در آورد، خدا به سبب همون پول در آوردن، چون از راه دزدی بود، چون اختلاس کرده بود، چون سر مردم رو شیره مالیده بود، این آقا رو جهنمی میکنه. ولی ورثه او نمیدونستن، فکر میکردن پدرشون با پول حلال این پولها رو در آورد، زحمت کشیده، اون پول را در راه درست مصرف میکنن. بچه با همون پول بهشتی میشه، پدر با همون پول جهنمی میشه. اینا خیلی حسرت میکشن، پول از اینها بود ولی دیگران باش بهشت رفتن. خب انسان مراقب باشه، انسان کاری نکنه، طوری رفتار نکنه که دچار یک حالت سختی به اسم حسرت بشه. حسرت چیز کمی نیست، حضرت از اون عذابهای سخت و سنگین قیامته. همین که انسان رو دچار حسرت کنن، هی آه بکشی، هی دست روی دست بزنی، هی پشت دست رو گاز بگیری، چرا اینطوری شد؟ چراش رو امروز باید درست میکردیم که متاسفانه نمیکنیم. ابن عبدالحدید در ذیل این حکمت 192 جریانی رو نقل میکنه، میگه عاد الحسن البصری عبدالله ابن الاحتم. حسن بصری وقتی رفت پیش عبدالله احتم، این آقای عبدالله احتم در حال احتضار بود، داشت از دنیا میرفت، خیره شده بود به یک گوشه ای و داشت نگاه میکرد. حسن بصری گفت چیه این لحظه آخر، به چی نگاه میکنی؟ گفت که حسن بصری اون صندوقچه رو میبینی؟ من مبلغ 100,000 درهم یا دینار، ننوشتن، 100,000 درهم یا دینار اینجا قایم کردم. حسن بصری گفت خب به چه دردت میخوره؟ خیلی پول هنگفتیست. گفت حقیقتش این پولها رو هی میگفتم اگه یه روز قحطی شد چی؟ اگه یه روز حاکم مزد و مواجب مرا برید چی کار کنم؟ پیر شدم چی کار کنم؟ زندگی خرج داره. اگه سیل اومد، اگه قحطی شد، اگه فلان شد، هی از ترس اتفاقات آینده هی جمع کردم، هی جمع کردم، هی جمع کردم. از این پول نه خمسی دادم، نه زکاتی دادم، نه صله رحمی انجام دادم، نه حج واجب رو استطاعت، هیچ کار خیری نکردم، فقط جمع کردم با امید اینکه اگه یه روزی بد شد اوضاعم، اگه یه روزی مشکلی پیش اومد، من از گرسنگی نمیرم. یک عمر گرسنه میدوند عده‌ای، از ترس اینکه مبادا یک روز گرسنه بشن. آدم بخیل اینطوریه، خساست اینطوریه، یک عمر با فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنن، میترسن یه روز فقیر بشن. بابا تو عمرت رو به فقر گذروندی، از ترس اینکه یه روز فقیر بشی، اگر یه روزی فقیر شدی و قحطی شده همه مردن تو هم میمیری، این که اینقدر سختی نداره. حسن بصری میگه همین حرف ها را زد و این آقا عبدالله اتهم جان داد. احتق بالای منبر رفت حسن بصری، گفت آیون قصه همینه ها، نگاه کنید 100,000 درهم و دینار جمع کرد، در راه خیر هم مصرف نکرد، چی با خودش برد؟ این سوال سوال جدی و مهمی است. چرا ما انباردار دیگران باشیم؟ چرا ما طوری رفتار کنیم که هر کسی با ما ارتباط داره فقط یه پولی بخواد از ما بکنه، فقط دنبال این باشه یه چیزی به ما برسه؟ بلکه اولاد بعضی وقتا دعا میکنن که پدرشون زودتر بمیره تا ارث این رو بالا بکشن. آقا در راه خدا انفاق کن، ایثار کن، زندگی خوبی داشته باش، به حد نیازهات از مالت استفاده کن، وقتی استفاده کردی مابقی رو هم ببخش، انفاق کن. انفاق انسان رو بزرگ میکنه. اگر تو پول را نزد خودت نگه داشتی تو انبارداری، آخرش هم گرفتار میشی. اگر احسان کردی، قرض الحسنه دادی، صله رحم، جهیزیهی خریدی، مشکلی رو برطرف کردی، تو پول را به خدا دادی، خدا انباردار پول تو میشه، ضمانت کرده است که این پول را به تو برمیگرداند، بهتر و بیشترش رو به تو برمیگرداند در وقتی که به شدت محتاجی به تو برمیگرداند. خب چرا ما این کار رو نکنیم؟ یه چیزی رو نزد خودمون نگه داریم که امکان تلف شدن و از بین رفتنش از آخرش وزر و وبال داره، یا بسپر به خدا نگه میداره بهتر و بیشترش رو هم به تو برمیگرداند. چند تا نکته در ذیل این حکمت محضر شما عزیزان عرض میکنم. حکمت اول، نکته اول این که عزیزان بسیاری از نیازهای انسان کاذبه. بسیاری از این چیزهایی که ما میگیم محتاجیم، نیازمندیم، باید بگیریم، خودمون رو به آب و آتش میزنیم، اینها نیازهای کاذب ماست، اینا رزق ما نیست، اینا اون چیزی نیست که ما بهش محتاجیم. یکم عاقلانه فکر کنیم بین احتیاجات واقعی و احتیاجات کاذب ما تفاوت زمین تا آسمانه. یه ذره با خودمون رو راست باشیم اینها رو میفهمیم. در خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه روایت داریم که شکا رجل الی امیر المؤمنین علیه سلام الحاجه، یه نفر اومد خدمت امیرالمومنین با شکایت، با گله که آقا محتاجم، فقیرم، گرفتارم، مشکل دارم، فلان وسیله رو میخوام. شروع کرد از نداری ها و احتیاجاتش حرف زدن. فقال له اعلم ان كل شيء تصيبه من الدنيا فوق قوتك فانما انت فيه خازن لغيرك. حضرت فرمود آقا چرا الکی شلوغش میکنی؟ آنچه که داری، حضرت ظاهرن این شخص رو میشناخت، یعنی میدونست اوضاع زندگی چیه. حضرت فرمود برادر، آن چیزی که بیش از قوت تو، رزق تو به تو میرسه، تو انباردار دیگرانی. من تو رو میشناسم بنده خدا، تو زندگیت خوبه، تو احتیاجاتت برآورده است، تو مشکلی نداری. اینها احتیاجات کاذب است، وهم است. هی میگی بیشتر داشته باشم، هی میگی تجملاتش رو بیشتر کنم، هی میگی عوض کنم، بهترش رو بخرم. اینا احتیاج نیست، اینا رزق تو نیست. از دنیا به رزق خودت اکتفا کن، با آنچه که نیاز داری، نیاز واقعی توست. حالا شما با همین مبنا و معیار انصافا هر کسی خودش رو محاسبه کنه. خب چرا ما اینقدر ریخت و پاش داریم؟ چرا در کشور ما که یک کشور شیعی است، یک کشوری است که منتسب به اهل بیت به امیرالمؤمنین علیه السلام، اینقدر اسراف برای چیه؟ اینقدر هزینه های هنگفت سرسام‌آوری که خرج تجملات میشه. وقتی رهبر معظم بحث سبک زندگی رو مطرح کردن، بعد ایشون مصداقا مشخص فرمودن یکی همین تجملات یکی از مصادیقی است که سبک زندگی ما اسلامی نیست. چون امیرالمؤمنین میفرماید تو به اندازه احتیاجت رزق داده شدی، بسته، کافیته. خب هی قر میزنی، بعد خودت عصبانی میشی، از خدا ناراحت میشی، زن و بچت گرفتار میشن یا طلاق میگیرن یا دعوا درست میشه. چرا؟ چون سبک زندگی اسلامی نیست، چون ما به آنچه که داریم اکتفا نمی کنیم، قانع نیستیم، هی زیاده میخواهیم در حالی که رزقمون نیست. رزق یعنی اون چی که نیاز داری بهش. خدا به همه به اندازه رزقشون به آن چیزی که نیاز دارن عطا کرده. بعضی وقتها البته ظالمان این وسط رزق افراد رو بر میدارن، اونو کار ندارن، ولی نوعا انسانها رزق رو دارن. اون زیاد خواهی هاست که باعث شکایت و ناراحتی میشه. نکته دوم عزیزان، حرص شدید به جمع آوری کردن مال، به انبارداری کردن، به ذخیره کردن، این مشکل اعتقادی است. مشکل از جای دیگری آب میخوره. اینکه من عادت کردم هی جمع کنم، من عادت کردم با فکرهای بی حساب و کتاب هی پول روی پول جمع کنم، اگر چنین شد، اگر چنان شد، اگه یه روز این اتفاق افتاد، خب اینها رو که تو وقتی بگی هی جمع میکنی. مشکل اون اقتصاده نیست، مشکل اون قحطیه نیست، مشکل اون گرفتاری که تو فکرش رو میکنی نیست، این اعتقاد و باور مشکل داره. ما اعتقادمون اعتقاد توحیدی نیست. عزیزان، انسان باید برسد به اونجایی که توحید در جمیع شؤون داشته باشد، توحید در رزاقیت خدا داشته باشه. ببینید، امیرالمؤمنین در حکمت در نامه 53 به جناب مالک فرمود: ان البخل والجبن والحرص قرائز شتا یجمعها سوء الظن بالله. مالک، اون کسی که بخل دارد، ترس دارد، حرص دارد، هی جمع میکنه، اینا درسته یک صفات متفاوتی هستن. حرص یه چیزه، ترس یک چیزه، بخل یک چیزه، اینا کار به هم ندارن، ولی در یک نقطه مشترکن و او سوء ظن به خداست، شرک است، توحید را قبول ندارن. کسی که خدا رو همه کاری عالم میدونه، قدرت خدا رو باور داره، چرا بترسه؟ چرا بخل داشته باشه؟ چرا حرص داشته باشه؟ مشکل از اعتقاد است. خب اعتقاد من اگر خراب باشد، من دنبال جمع کردن مالم. حالا اسم قشنگ براش میذارم: آینده خودم، آینده بچه‌م، ما باید نگاهمون نگاه بلندی باشه. ولی اینها حرفه، اعتقاد اشتباهه. اگر اعتقاد ما اعتقاد توحیدی باشه، دیگه انسان اینطور نمیشه. قرآن کریم در آیه 40 سوره روم فرمود: الله الذی خلقکم ثم رزقکم. اصلا همه ی حرف همینه، همه ی حرف همینه. ما توحید در رزاقیت خدا رو باید قبول داشته باشیم. یعنی خدایا تو ما رو خلق کردی، خب معلومه به ما رزق میدی. الله الذی خلقکم ثم رزقکم، خدایی که شما رو خلق کرد بلا فاصله رزقتون رو هم میده. چرا قصه میخورید؟ چرا حرص میخورید؟ چرا هی جمع میکنید؟ معلومه توحیدتون خرابه، معلومه خدا رو باور ندارید، خدا رو با خودتون مقایسه کردید که بخل دارد، که میترسه اموالش تموم بشه، نمیده به این و اون. بابا خدا که اینطور نیست. نه قحطی بر خدا تأثیری میگذارد، نه کار و کاسبی خدا کساد میشه، نه سرمایه خدا تمام میشه، نه لطف و جود و بخشش او تمام میشه. او خداست با همه قدرتش، با همه نعمتهاش. او ما را خلق کرد و تضمین کرد که به ما روزی بده. من اگر طور دیگری فکر میکنم، ایراد از من، نه از خدا. خدا رزق مرا میدهد. عمده آن است که من توحید داشته باشم، موحد باشم، به کسی جز خدا رو نزنم، در خانه کسی جز خدا نرم. بعد میبینید زندگی ما خیلی قشنگ میشه. زندگی زیباتر از اون چیزی است که انسان تصور میکنه، به شرط اینکه این پیوند و پلی که ما با خدا داریم مستحکم باشه. نکته دیگری که اینجا محضر شما عرض می کنم، در همون نکته دو، انسان باید توحیدش درست باشه، انسان باید اعتقادش درست باشه. الان جریان فرزند آوریست، تکثیر نسل. جامعه ما جامعه است که نیاز شدید و مبرم داره. یکی از مهمترین علتهایی که، البته علت تراشیهایی که خانواده ها از فرزند آوری فرار می کنن، بحث معیشته، بحث مشکلات مالیست. آقا قصه قضاش چی میشه؟ شیر خشکش چی میشه؟ خوراکش، نیازهاش، اینا رو ما چجور تأمین کنیم؟ ما همینجا در بچه اول و دوممون موندیم. شما میگید بچه های بیشتر، شما میگید اولاد بیشتر. باز اینجا مشکل از دولت نیست، از حکومت نیست، از معیشت نیست، هیچی نیست. مشکل از اعتقاد و باور ماست. هر کسی، هر مسئولی وظیفه‌ای داره، باید انجام بده، من کار ندارم. الان عرضم اینجاست، ما اگر موحد باشیم، ما اگر قرآنی و اهل بیتی فکر کنیم، قرآن کریم فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، آقا از ترس فقر بچه هاتون رو نکشید، از ترس فقر بچت رو سقط نکن، نحن نرزق و هم و ایاکم، ما هم به او غذا میدیم هم به تو غذا میدیم، بلکه اول به او غذا میدیم بعد صدقه سر او به تو همین چیزی میدیم بخوری. مگه من تا الان روزی خودم رو خودم تأمین کردم که از این به بعد نگران روزی بچه من؟ خدا به من روزی داد، او خلق کرد، او خالق است، من بندم، باید روزی بده و روزی میده، نگران نباشیم. توحیدمون رو اگر درست کنیم اینها به تبعش این مشکلات از بین خواهد رفت. نکته دیگری که محضر شما عرض می کنم، این حکمت 192 نهج البلاغه در روایات ما یک بازنشر زیبایی داره. ما در روایت داریم وصیت آخرین امام مجتبی علیه السلام، اون لحظه ای که حضرت دیگه در حال شهادت بود، وصیتش، نصیحتش، موعظش همین جمله بود: مراقب باشید، رزق شما آن چیزی است که میخورید، انباردار دیگران نباشید. داره که علامه مجلسی در بهار نقل میکنه، جنادت ابن ابی امیه میگه دخلت علی الحسن ابن علی فی مرضه الذی توفی فی، در همون روزها و لحظات آخری که امام مجتبی داشت در حال شهادت بود، من خدمت حضرت رسیدم و بین یدی تستون و در مقابل حضرت یک تشتی بود که پارهای جگر حضرت داخلش بود و این تشت و این زهر همون زهری بود که معاویه به یک نحوی به امام مجتبی خورانده بود. بعد میگه من عرض کردم آقا جان یا مولای مالک لا تعالج نفسک، آه چرا یه کاری نمی کنید؟ چرا یه دعایی، یه حرکتی برای اینکه سالم بشید، از این مهلکه نجات پیدا کنید؟ امام علیه السلام فرمود به مازا و عالج الموت، برادر مرگ رسیده است، مرگ دردی است که درمان ندارد، مرگ را نمی شود به تعویق انداخت. میگه من گفتم انا لله و انا الیه راجعون، آقا یک نصیحتی به ما بکنید، حالا که دیگه لحظه عروج شماست، دارید به شهادت میرسید، یه مطلبی رو به ما بگید یادگار بمون. امام فرمود بدان و آگاه باش ما 12 امام هستیم. اول جریان امامت را به این شخص معرفی کرد، بعد فرمود که بدان و آگاه باش که استعد لسفرک، باید خودت رو آماده کنی برای سفری که در پیش داری، و حسل زادک قبل حلول اجلک، قبل از این که مرگ برسد توش را پر کن، قبل از این که بخوای به جاده بزنی بنزینت رو، آبت رو، خوراکت رو قشنگ تهیه کن، کوله بار سفر رو به دوش بنداز که هر وقت به تو گفتن الرحیل آماده باشی. و علم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک، بدان هرچه تو دنیا طلبی مرگ دنبال توست، تو میخوای به دنیا برسی مرگ بیخ گوش توست. میگه نه، حق نداری برسی، باید آماده رفتن از اینجا بشی. بعد فرمود ولا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیه، برادر فرداها نیامده، زحمت فرداها را به دوش امروز نگذار، اگر تو فردایی بودی و روزی خواستی خدا روزیت رو میده، امروز روزیش جداست، فردا روزیش جداست. همونطوری که خدا از تو عبادت فردا رو نخواسته، تو هم از خدا رزق فردا رو نخواه. اگر بودی و خدا به تو گفت نماز بخوان، همون خدا به تو رزق هم میده. رزق را از خدا سر موقعش طلب کنید. و جمله‌ای که الان مد نظرم هست فرمود که وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكْسِبْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنًا لِغَيْرِكَ، این وصیت لحظه شهادت امام مجتبی است، آنچه که جمع آوری می کنی اگر نخوری و استفاده نکنی رزق تو نیست، و تو داری جمع می کنی، خزینه داری، انبارداری برای دیگران، در حالی که وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ و فی حرامها عقاب و فی شبهات عتاب، اینا اینطور نیست که بگذری، در حلالش هم حساب و کتاب داره. حلال از کجا به دست آوردی، در چه راهی خرج کردی، اگر حلال باشد به دست آوردن و مصرف کردن باید حساب پس بدی. حالا چه اونجایی که مصرف یعنی به دست آوردن حرام باشد یا خرج کردن حرام باشد، اونجا که دیگه عذاب دارد، عقاب دارد، اونجایی هم که شبه ناک باشد عتابت می کنند، بالاخره یه سختی هایی هست. ببینید عزیزان، این جمله جمله مهمیست، اگرچه متنش همین متن حکمت 192 بود، ولی جمله پایانی حیات مبارک امام مجتبی است. حضرت فرمود انباردار دیگران نباشید، بچه تو خدایی داره. همونطوری که من رزق فردا را از خدا نمیخواهم، رزق بچه و نوه و نتیجه را هم از خدا نخواهم. اونا خدایی دارن، اونا مخلوقن و هر مخلوقی از خالق خودش راضی میگیر، روزی میگیر، او روزیش رو میگیره. تو داری خودت را اذیت میکنی، تو داری مسیر اشتباهی میری که اتفاقا جهنمی شدنت در همین جاست. نکته سوم خیلی نکته مهم و قابل تأملی است. تا الان عرض کردیم روزی انسان آن چیزی است که میخورد، آن چیزی است که مصرف میکند، اینها میشن روزی انسان. ولی ما دو مدل روزی داریم. یک روزی که میخوریم، خب اون مصرف شده دیگه، روزی من این بود که امروز غذای فلان بخورم، روزی من بود. ولی یک روزی دیگری هم داریم، اون چیزی که انفاق میکنیم. خیلی خوب توجه کنید، خیلی خوب توجه کنید، ما معمولا به آنچه به دست میآوریم میگیم روزی. کم پیش میاد، من ندیدم در طول عمرم کسی بگه من آنچه را دادم روزیم بود، آنچه را دادم، بخشیدم، جود کردم. ولی قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، از اون چی که ما روزی بهتون دادیم انفاق کنید. انفاق روزی است. این که تو آنچه را مال خودته، پول خودته بدی به دیگران، این روز. یه عده روزیشون فقط اینه بخورن، ولی یه عده روزیشون اینه که سفره بندازن برای ایتام، سفره بندازن برای فقرا، ببینن کجا یه نفر گرفتاره، مشکل داره، سخت میگذره روزگارش، میگه بیا من مشکلت رو حل میکنم، من میخوام برای چی، برای چی نگه دارم این پولها رو، من الان وظیفه‌م اینه مشکل تو رو حل کنم، وظیفه من دستگیری از تو. از قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، صحبت از رزق است. رزق تو آن چیز چیزیست که میخوری، رزق تو آن چیزیست که انفاق میکنی. پس انفاق ما رزق ماست. چقدر روزی داریم؟ نگو چقدر یخچالم پره، این که نشد روزی که. همه این یخچال رو که تو نمیخوری، نصفش میگنده، میریزیم میره. روزی تو آن چیزیست که انفاق میکنی. آدم پر روزی هستم یا نه؟ ببین چقدر انفاق میکنی، ببین چقدر در راه خدا مصرف میکنی. رزق تو اینجا مشخص میشه. یا باز قرآن کریم فرمود و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، ای پیغمبر از تو سوال میکنن چه چیزی را انفاق کنن، به اینها بگو آنچه مازاد از نیازها و کفاف و قناعت شماست اونو در راه خدا انفاق کنید. عفو اینجا به معنای اضافه ماله، آنچه که اضافه مال شماست رو در راه خدا انفاق کنید. روزی شما باید بشود انفاق کردن. روزی است هر کسی که نمیتونه، یکی روزیش فقط خوردنه، یکی روزش خوراندنه، سر سفره نشوندنه، سفره پهن کردنه. و شما حالا سیره اهل بیت رو ببینید، اهل بیت، وجود نازنین امام سجاد، وجود نازنین امام مجتبی، در حالات اهل بیت جریاناتی هست. امام سجاد صلوات الله علیه در ایام ماه مبارک رمضان یه گوسفندی رو ذبح می‌کردن، آب گوشت بار می‌گذاشتن، خود حضرت در حالت روزداری بالای سر این دیگ میمون، غذا که آماده میشد خود حضرت دستور میداد، قسمت میکردن، اینو ببرید برای فلان فقیر، اینو ببرید برای فلان مسکین، این یتیم، همه فقرا، گرفتاران، نیازمندان رو سیر میکرد. بعد خود امام علیه السلام نان خشک میخورد. امام نان خشک خورد، ولی روزی او از همه بیشتر است، چون روزی حضرت به انفاق کردنه. این روزی است، این رزق است. ما رزق خودمون رو زیاد کنیم، هی دنبال جمع کردن نباشیم، دست دهنده داشته باشیم تا انشالله آنچه که برای ما میماند رزق باشد و فردا خدا اینها رو به ما برگردونه. مرحوم خویی در منهاج البراعه یه مطلبی داره، حالا من نمیخونم، ولی شبیه به همین عرائضی است که داشتیم، که المقصود من هذا الكلام ليس الاقتصار على الكسب والعمل بمجرد تحصيل القوت والاشتغال بالبطاله. مقصود کلام ایشون اینه. ایشون فرمود که خب حالا الان امیرالمومنین فرمود آقا روزیت رو کسب کن دیگه، شما چند تا لقمه نون میخوری؟ صبح تا یک ساعت دو ساعت برو سر کار به اندازه غذای روزت که در آوردی، بقیهش دیگه هیچی، در مغازه رو ببن. حضرت این رو نفرمود. اصلا دین با بیکاری مخالفه، دین با این که تو زحمت نکشی مخالفه. نگفت تو به دست نیاور، اتفاقا هی به ما سفارش کردن تا میتونید پول به دست بیارید، تا میتونید وضعتون خوب باشه، ولی ذخیره نکن، نگه ندار، انبار نکن. دو ساعت کار کردی به اندازه نیاز روزت در آوردی، اون ده ساعت مابقی را بدون سود با مردم کار کن، از کسی سود نگیر، یا سود گرفتی بده به فقیر، بده به نیازمند، برای خودت بر ندار. این که به ما گفتن که به اندازه نیازت کار کن، نه اینکه بیکار باش، اتفاقا بیکاری بدترین مصیبته. کار کن، خوبم کار کن، سود هم بگیر، سودت رو که گرفتی با فقرا تقسیم کن، بگو من همینقدر برام بسه، نیازم برطرف میشه، بقیهش رو انفاق کن، این رزق تو میشه ها، روزی خودمون رو از این طریق زیاد کنیم. و نکته پایانی هم عرض کنم و عرائزمون تمام بشه. نکته چهارم، در ذیل حکمت 137 نهج البلاغه بحث مهمی راجع به رزق و روزی داشتیم. فرمود استنزل الرزق به صدقه، اگر خواستید رزقتون زیاد بشه صدقه بدید. حالا رجوع کنید اونجا مباحث مفصل توضیح داده شده، فقط اینجا یه نکته ای میخوام عرض کنم محضر شما. همونطوری که غذایی که میخوریم، آبی که میخوریم رزق ماست، همونطوری که انفاق ما رزق ماست، ما روزیهای معنوی فراوانی داریم. یه مقداری هم دنبال کسب این رزق و روزیها باشیم، همش مال نیست. بعضی وقتا رزق ما به علم است، بعضی وقتا رزق عبادت است، زیارت است. این رزقهای معنوی رو هم کسب کنید. ما در روایاتمون چند تا مثال قبلا هم اونجا عرض کردم، فقط دارم یادآوری میکنم. در روایات داریم که وقتی دعا میکنید بگید اللهم ارزقنا الایمان والیقین. ایمان و یقین رزق به هر کسی نمیدن، مفت و مجانی به کسی نمیدن، باید زحمت بکشی. همونطوری که برای پول در آوردن زحمت است تا رزق به تو بدن، ایمان و یقین زحمت میخواد، ولی رزق اینه ها، همش رزق را به نان محدود نکنید، رزق ایمان است. یا باز میگیم اللهم ارزقنا حلاوتا فی تلاوته، خدایا روزی کن به من، قرآن که میخونم شیرینی تلاوت قرآن رو بچشم. پس معلوم اگر کسی قرآن خوند و شیرینی نچشید اون روزیش نبوده. روزی قرآنی آن است که ما قرآن بخوانیم و کیف کنیم، لذت ببریم، این یک رزقه، باید رزق را کسب کرد. اللهم ارزقنا منازل الشهدا و عیش السعدا و مرافقت الانبیا، دعای امیر المؤمنین. خدایا به ما روزی کن همنشینی با شهدا، انبیا، سعدا را، ما در اون مقام باشیم، در اون جایگاه باشیم. اینکه دنیا به هر طریقی بگذره میگذره خیلی مهم نیست، ما در قیامت همنشین اولیاء تو باشیم، همنشین امیر المؤمنین باشیم. این رزقه، رزق معنوی رو هم باید انسان کسب کنه. دعا کنیم برای اینکه این ارزاق به ما داده بشه. اللهم ارزقنا العافیه و دوام العافیه و ارزقنا الشکر علی العافیه. خدای سلامتی نعمت بزرگی است، رزق بزرگی است، روزی ما قرار بده سلامتی را. پول خوبه، سرمایه خوبه، ولی سلامتی رزق است. تا از خدا نخواهیم این رزق را به ما نمیده. و این دعایی که از امام عصر صلوات الله علیه به ما رسید، اللهم ارزقنا التوفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدا والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه. اینا همه رزقن. خدایا روزی کن به ما، زبان مستحکمی داشته باشیم، حرف درست و حسابی بزنیم، گناه نکنیم، نیت صادقانه داشته باشیم، حلال و حرام تو رو بشناسیم، استقامت در راه دین داشته باشیم. و املع قلوبنا بالعلم والمعرفه، روزی ما کن بفهمیم امیرالمؤمنین چی میفرماد. این روزیه، به هر کسی که نمیدن. خدا ما را برگزید سر سفره نهج البلاغ مهمان باشه. خیلی ها این توفیق رو ندارن، این رزق رو ندارن. در یک جمله اگر بخوام عرض کنم، رزق انواعی دارد. یک رزق مادی، آنچه میخوریم و میآشامیم و میپوشیم، این خیلی خوب، بیش از اون نگه ندار. یک رزق معنوی داریم. رزق معنوی انفاق کردنه، رزق معنوی شهادته، رزق معنوی همنشینی با خوبان خداست، ایمان است، استقامت آمده است. هر دو مدل رزق را کسب کنید. رزق دوم، هرچه بیشتر به دست بیاریم، هرچه انبارداری کنیم بهتره، هرچه ایمانمون بیشتر بره، وجودمون آکنده از علم بشه بهتره. ولی رزق اول هرچه کمتر داشته باشیم بقیهش رو بدیم بره بهتره. نگه نداریم، آنچه هست را با خلائق، با بندگان خدا تقسیم کنیم. در حکمت 192 فرمود و قال علیه السلام یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان. انشاءالله که در پناه خدای متعال